زفن پر خطر اش سزاوارت بود، سفر پر خطر اش سزاوارت بود.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در صورت پذیرش شروط ایران، سفر عمره راه اندازی خواهد شد. رئیس سازمان حج و زیارت گفت موضوع راه اندازی عمره در حال پیگیری است، اما تحقق این امر منوط به پذیرش و تحقق شروط ما از سوی کشور میزبان است. به گفته ی آقای رشیدیان، 5,800,000 نفر در نوبت اعزام به عمره هستند.
ما سه پیشنهاد برای طرف عربستانی داشتیم. یکی این که کنسولگری ما در جده مطابق سابق افتتاح بشه، بتونه کارش رو دنبال بکنه، چرا که کنسولگری یک کار در واقع حقوقی و یک کار غیر سیاسی انجام میده در رابطه با بحث حقوق اتباع ایرانی. پیشنهاد دوممون این بود که دفتر حافظ منافع ایران در عربستان و به تبع اون دفتر حافظ منافع عربستان در ایران افتتاح بشه و بتونن در واقع کارهای خدمات کنسولی رو بدن. و پیشنهاد سوممون هم این بود که مانند بحث حج، تعدادی از همکاران عزیز ما در وزارت خارجه که در موسم حج هم به عنوان نیروهای کنسولی در دفتر حج سازمان حج زیارت در عربستان در مدینه و مکه مستقر می شدن، بتونن اینا مستقر بشن و اونجا بتونن در واقع خدمات کنسولی رو برای حجاج ایرانی داشته باشن.
وزیر کشور بر پرهیز از سیاسی شدن موضوعهای اعتقادی و دو قطبی کردن جامعه حول محور مسائل حجاب و عفاف تاکید کرد. آقای رحمانی فضلی در جلسه شورای اجتماعی کشور حجاب را جزو مسائل فرهنگ عمومی جامعه دانست و گفت نمیتوانیم مسئله فرهنگی را بدون مشارکت مردم و بدون استمرار و هماهنگی پیش ببریم. وزیر کشور افزود البته اگر در مواردی به صورت علنی و مشهود با مقاومت‌ها، مخالفت‌ها و عناد مواجه شویم، برخورد قانونی خواهیم کرد. آقای رحمانی فضلی استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در موضوع حجاب و عفاف را بسیار مهم خواند.
ما حداکثر با 7-8% افرادی در جامعه مواجه هستیم که نسبت به این موضوع کاهلی دارن یا به اصطلاح مخالف این مسئله، یعنی بحث جوفاف هستن. اما نوع تبلیغات، نوع بیان و داوری نسبت به این موضوع شاید به دلیل به اصطلاح تعدد و تکثر اون مواردی که در جامعه دیده می شود به گونه‌ای بوده است که یک نگرانی در همه ایجاد میکنه که شاید این رقم بالاتر از این است. اما نه، زیر 10% این موضوع هست. البته برای ما 1% هم مهمه، نه اینکه ما اهمیت ندیم. ما میخوام واقع بینانه این موضوع مورد توجه حتما واقع بشه و متناسب با اون کارا پیش بره. بحث حجاب جز مباحث اولیه دینی، اعتقادی، قانون و اجتماعی ماست. بهترین کار هم اینه که ما با این مقوله و موضوع اجتماعی به صورت اجتماعی برخورد کنیم. اجتماعی برخورد کردن یعنی با مشارکت عمومی مردم و جامعه. ما نمیتونیم یک مسئله فرهنگی و اونم از جنس عمومی بودنش بدون مشارکت مردم و بدون استمرار و بدون هماهنگی کار را پیش ببریم.
مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور با پیام حضرت آیت الله مظاهری در اصفهان برگزار شد. مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور در این مراسم از راه‌اندازی دو رشته تربیت دینی کودک و مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی در سال تحصیلی جدید خبر داد. خانم داوودی، معاون آموزش حوزه علمیه خواهران:
500 مدرسه در سراسر کشور داریم. 410 تاش سطح 2 هست، بقیه‌اش سطح 3 و سطح 4 هست. با آغاز سال تحصیلی همه مقاطع 2، 3 و 4 هستش. مقطع سطح 2مون مقطع فراگیر ما هست. یعنی ما حدود 410 مدرسه علمی در سراسر کشور در سطح 2 داریم. سطح 3مون 70 مدرسه علمی و سطح 4مون حدود 17 مدرسه علمی داریم. دوره فراگیر ما همین مقطع سطح 2 ما هست که امسال با رویکرد جذب استعدادهای برتر و جذب گلچین ما سعی کردیم که مدارس به این سمت برن و داوطلبانی که مراجعه میکنن افرادی رو گزینش بکنن که نیروهای مستعدی باشن. ما امسال برنامه مقطع سطح 2مون که اولین مقطع تحصیلیمون هست تغییرات اساسی کرده. رویکردش بیشتر سمت اینی که واحدهای قرآنی مقدار افزایش پیدا کرده، همچنین واحدهای حدیث و روایت، واحد اعتقادات افزایش پیدا کرده و همچنین برنامه درسی جوری تعبیه شده که ما فرصتی رو باز کردیم برای اقتضاعات منطقه‌ای که در استانهای ما بر اساس اقتضاعات ویژه‌ای که هر استان داره بتونن تعدادی از واحدها رو به اقتضاعات منطقه‌ای اختصاص بدن. انشاءالله دو رشته جدید داشتیم، رشته تربیت دینی کودک و همچنین مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی. البته این دو رشته رو در 3 استان فعلا برگزار کردیم، استان تهران، قم و اصفهان که دسترسی به اساتید براشون راحت‌تر هستش و الحمدلله استقبال خوبی از این دو رشته ما امسال داشتیم.
خبرها رو از رادیو معارف پی می‌گیریم. تاکنون 465 هزار نفر از مشتاقان شرکت در مراسم 40 در سامانه سماح ثبت نام کردند. رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر گفت پیش‌بینی می‌شود 3 میلیون نفر در ایام 40 حضور داشته باشند. آقای رشیدیان تصریح کرد اعزام زمینی زائرین از 4 مرز مهران، چذوبه، شلمچه و خسروی انجام خواهد شد. رئیس سازمان حج و زیارت خاطر نشان کرد در مرزها و داخل عراق نیز خدمات مناسبی برای زائرین 40 ایجاد شده و امیدواریم شرایط برای حضور گسترده زائران فراهم باشد. همایش تکریم از خادمان 40 امام حسین علیه السلام در حرم رضوی برگزار می شود. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت این همایش عصر امروز با حضور 1200 موکبدار از کشورهای ایران و عراق در رواق امام خمینی حرم مطهر امام رضا علیه السلام به میزبانی آستان قدس رضوی برگزار می شود. آقای خاکسر قهرودی تبادل تجربه، نمایش وحدت و همدلی بین شیعه و سنی، همافزایی بیشتر و خدمت رسانی بهتر به زائران امام حسین علیه السلام را از جمله اهداف برگزاری این همایش ذکر کرد.
40 در راه است و شور حسینی دیگری در مشهد الرضا برپا شد. همایش بزرگ در سایه پرچم سید و شهدا جلوه های از محبت و وحدت را به وجود آورده است.
من خدمتگزار زائران امام حسینم و به آن افتخار می کنم و این خدمت رسانی باعث محبت و وحدت بین مسلمانان است.
دارم میگیم به همه ملت ایران قلب و مبازه قبل از خونمون. خوش آمدی، هر وقتی آمدی.
مهم نیست عراقی، اروپایی، آفریقایی یا ایرانی باشی. هر کسی با عشق و دلدادگی به سالار شهیدان آماده خدمت رسانی به زوار الحسین است.
ما خدمتگزاران زائران امام حسین هستیم و تشکر میکنم از سید الشهدا که ما را قبول کرد تا خادم زائرانش باشیم.
مردم عراق میزبانان اصلی حماسه بزرگ 40 هستند و بیش از 1200 موکبدار به نمایندگی از 10000 موکبدار عراقی وارد مشهد الرضا شدند.
نمایش امروز که با حضور 1200 موکبدار و نمایندگان خدمتگزاران در عراق در مشهد آغاز میشه دارای پیام وحدت، همدلی و همبستگی است.
بیش از 2400 موکب شناسنامه‌دار کشورمان در ایران و عراق در ایام 40 پذیرای زائران هستند.
این موکبداران پس از پابوسی و زیارت امام رضا علیه السلام، همایش بزرگ تکریم از خادمان امام حسین که در رواق بزرگ امام خمینی حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود شرکت می‌کنند و 26ام برای پابوسی و زیارت حضرت فاطمه معصومه عازم قوم می شوند. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
ادامه خبرها. سال تحصیلی جدید با اقامه نماز جماعت در مدارس آغاز می شود. معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش قباروبی نمازخانه ها و زنگ نماز را در ابتدای سال تحصیلی بسیار مهم خواند و گفت در سال تحصیلی آینده سرانه ویژه‌ای برای اقامه نماز در نظر گرفته خواهد شد. آقای کاظمی خواستار شورای عالی نماز در استانها شد و از برنامه‌ریزی 20 طرح برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس خبر داد. سازمان اوقاف و امور خیریه 30,000 بسته حمایتی در قالب طرح مهر تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند مناطق کم برخوردار توزیع می‌کند. مدیر کل امور اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت 88% هزینه طرح مهر تحصیلی از محل موقوفات و 12% از طریق حمایت خیریم تامین شده است. آقای معممی مقدم گفت 1513 موقوفه درباره مهر تحصیلی داریم که از این تعداد 553 موقوفه دارای درآمد هستند. مدیر کل امور اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه جذب خیرین و ایجاد انگیزه برای وقف‌های جدید و شفاف سازی و اطلاع رسانی در اجرای نیات واقفین را از اهداف طرح مهر تحصیلی اعلام کرد. مدیر نشر مرکز طبع و نشر قرآن از چاپ و توزیع قرآن کریم با 3 شیوه اعراب گذاری مصری، هندی و فارسی در کشورهای آسیایی و خاورمیانه خبر داد. آقای بابایی در این زمینه گفت
اساس مصوبه‌ای که در کارگروه چاپ قرآن برای خارج از کشور صورت گرفت مقرر شد که مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران 3 نسخه قرآن کریم به 3 شیوه اعرابگذاری رو آماده بکنه. اولین نسخه قرآن است به شیوه اعرابگذاری مصری ویژه کشورهای عربی که تاکنون بیش از 1,000,000 جلد از این قرآن چاپ شده و در بیش از 50 نقطه در کشورهای عربی توزیع شده و الحمدلله بازخورد بسیار خوبی هم داشته. نسخه دوم قرآنی بود به شیوه اعرابگذاری هندی ویژه کشورهای شبه قاره هند که بر اساس اطلاعاتی که ما داریم شاید حدود 1,000,000,000 مسلمان در این مناطق ساکن هستند و تهیه قرآنی به این شیوه بسیار ضرورت داشت که به حمد الله این نسخه از قرآن در دارالکتابه مرکز به رشته تحریر در اومد و بعد از تصحیح و تدقیقی که صورت گرفت فایل الکترونیکی اون در اختیار مبادی زیربط قرار گرفت، ضمن اینکه تعدادی از این قرآن توسط انتشارات مرکز هم به طبع رسید. نسخه سوم قرآنی است که به شیوه اعرابگذاری کم علامت ویژه کشورهای فارسی زبان تهیه شده و سالهاست این قرآن توزیع میشه و مناسب سازی شد این قرآن و در اختیار کشورهای مقصد قرار گرفت تا برای مسلمانان ساکن اون کشورها چاپ و توزیع بشه. ویژگی مهم این سه نسخه قرآن هستش که اون المانهای هنری و ظاهر این مصاحف یکسان هست و ما سعی کردیم از خط نستعلیق که یک نشانه ایرانی بودن کار هست استفاده بکنیم برای طراحی جلد و همچنین تذهیب‌های بسیار زیبا و فاخری برای جلدهای این قرآن‌ها در نظر گرفته شده و به حمدالله دستگاه‌های فرهنگی که مبادرت به چاپ قرآن و توزیع اون در خارج از کشور می‌کنن وارد عمل شدن و این قرآن رو در تیراژ‌های بالایی چاپ می‌کنن و در کشورهای مقصد توزیع می‌کنن.
مراسم بزرگداشت 28 سالگرد شهادت دومین شهید مهراب، شهید آیت الله مدنی در تبریز برگزار شد. رئیس حوزه‌های علمیه کشور در این مراسم گفت حوزه‌های علمیه خاستگاه عالمانی چون شهیدان مهراب، آیت الله مدنی و قاضی طباطبایی بوده که نقش برجسته آنان بر هیچ کس پوشیده نیست. آیت الله سید اسدالله مدنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان نماینده حضرت امام خمینی در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز منصوب شد و سرانجام در 20 شهریور 1360 در محراب نماز جمعه تبریز به دست منافقین کوردل به شهادت رسید. ضوابط و راهنمای طراحی مساجد در تهران به شهرداران مناطق 22 گانه ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه توجه به ایمنی در برابر حریق و توجه به نماهای ایرانی و اسلامی در طراحی مساجد مورد توجه قرار گرفته است. شورای تخصصی امر به معروف و نهی از منکر در بخش گردشگری قم ایجاد شد. جانشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم هدف از تشکیل این شورا را آشنایی هرچه بیشتر گردشگران با ارزش‌های دینی و حفظ حرمت حرم کریمه اهل بیت علیهم السلام اعلام کرد. در پایان خبرها و آگاهیتان میرسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:01 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی و خدا قوت خدمتتون که در جاهای مختلف مشغول خدمت رسانی هستید. 11:15 شد. با برنامه برهان شما دوستان رو همراهی میکنیم. معجزات حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله در سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد دهشیری که دعوت میکنم 19 همراه این برنامه باشید.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، این برنامه برهان هست که تقدیمتون میشه. افتخار داریم در خدمت شما دوستان باشیم. تو این برنامه همونطور که مستحضرین به بررسی معجزات پیامبران الهی میپردازیم. همین ابتدای برنامه رو معطر کنیم به عطر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه امروز برهان مثل چند برنامه گذشته به بررسی معجزات پیامبر اسلام میپردازیم. دعوت میکنم به صحبت‌های استاد دهشیری توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدا بر شما یاران همراه و صمیمی این برنامه. معجزات پیامبر اسلام رو بررسی میکنیم در بحث برهان. به 16 مورد میرسیم با این عنوان: دفع چندین خطر از رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از طریق اعجاز. در برنامه های پیشین بارها عرض کردیم که خدای متعال وعده داده که پیغمبرش رو یاری میکنه، کسی که به یاری دینش اقدام بکنه مورد نصرت خدا هم قرار میگیره. و یاوران دین خدا هم مورد نصرت دین الهی هستند. آیاتی داشتیم مثل ولینصرن الله من ینصره، حج آیه 40. قطعا این گونه است که خداوند یاری میکنه هر کسی که به یاری او برخیزه. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 7. کسانی که ایمان آوردید، اگر شما به یاری خدا برخیزید، خدا هم شما را یاری میکنه و گام هاتون رو استوار قرار میده. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. قطعا این گونه است، کسی تردید نکنه که ما پیغمبران را و فرستادگانمون را و آنان که ایمان آوردن در این دنیا و روز قیامت یاری میدیم. سوره غافر آیه 51. خب اینا نمونه هایی از آیات الهیه که خودش وعده داده. به تعبیر مفسران بزرگ، خدای متعال وعده‌ای که میده درش تخلف نیست. ممکنه در وعید خدا تخلفی باشه، این دوتا عنوان بد نیست دوستان قرآن دوست بهش توجه کنن. وعده معمولا در مسائل خیر به کار میره، اگر شما فلان کار رو بکنید فلان پاداش رو میگیرید. وعید در موردیست که مثلا کیفر بدی رو انسان میبینه. خداوند یک جا وعده داده، حتما به این وعده عمل میکنه. یک جا وعید داده، میترسونه، بیم داده، میگه عذاب نازل میکنم. این البته تخلفش ممکنه از روی لطف و مهربانی و ملاطفتی که نسبت بندگانش داره انجام بگیره. خب حالا اینجا وعده الهی است. وعده چیه؟ نصرت بده انبیاء خودش رو، فرستادگان خودش رو، نه تنها اونا رو، مؤمنان به اونها رو هم یاری میده. خب در موارد مختلف به یاری برترین برگزیدگان و بهترین فرستادگانش برخواسته و خطرات مهمی رو هم ازشون دفع کرده، که البته ما همه اینها رو جزئی از اعجازهای بیمانندان حضرت میدونیم. و در این راستا به نمونه های کوتاهی از این مثنوی بلند اشاره میکنیم تا بیشتر در جریان کم و کیف معجزات آن بزرگوار قرار بگیریم و ایمان و اعتقاد و علاقه و محبت و مودتمون به پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم زیادتر بشه. چند مورد رو ما از کتاب مناقب آل ابی طالب نوشته ابن شهرآشوب نقل میکنیم که توسط سید محمد حسینی بهارانچی ترجمه شده به عنوان پیامبر اعظم. 1. چسبیدن سنگ به دست ابو جهل. ابو جهل قسم یاد کرده بود که اگر محمد را در حال نماز ببینه، اونم توی مسجد حرام، با سنگ بر سر او خواهد کوبید و کارش رو تمام میکنه، یعنی پیغمبر رو میکشه. یه وقتی که حضرت مشغول نماز هست، یه سنگی رو برداشت و نزدیک شد به پیغمبر که بزنه بر سر پیغمبر کارش رو تمام بکنه، یه مرتبه دست او به گردنش موند، دستش رو برده بالا، همینجور به گردنش موند ثابت و سنگ به دست او چسبید. هرچه میخواد تلاش بکنه ای رو بزنه سر پیغمبر، جدا نمیشه. و وقتی پیش دوستانش اومد و قصه رو بازگو کرد، اون موقع سنگ از دستش جدا شد. گفته شده که آیات 7 و 8 سوره یاسین در مورد او نازل شده. آیه رو بشنویم.
لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
فرمان الهی درباره بیشتر آنها تحقق یافته و به همین جهت ایمان نمی آورند. ما در گردنهای آنان غلهایی قرار دادیم که تا چانه ها ادامه داره و سرهای آنان را به بالا نگاه داشته است. یه نکته اینجا عرض بکنه خدمت شما، چنانچه این آیه مستقیم در مورد ابو جهل نازل نشده باشه، میتونه این شخص یکی از مصادیق اون باشه که بالاخره یک مکر بدی رو در نظر داشته و خواسته یک برنامه رو پیاده بکنه و قتل پیغمبره و نقشش نقش براب شده. مورد دوم، نقش براب شدن نقشه قتل پیامبر صلی الله علیه و آله. ابن عباس راوی این حدیثه، ایشون میگه عده‌ای از مردم قریش هم قسم شدن که اگر محمد بر اونا وارد بشه دست جمعی به او هجوم بیارند و او رو بکشند. خب علتش هم این بود که میگفتن وقتی ما یه تعدادی شدیم که البته در لیلت المبیت هم همین میخواست اتفاق بیفته و هجوم بیاریم پیغمبر رو بکشیم، خب فامیل پیغمبر میخوان ما رو قصاص کنن. کدوم ما رو قصاص کنن؟ همین میگن ما بودیم 10 نفر 20 نفر نمیتونن کاری بکنن. یه چنین برنامه‌های شیطانی رو در سر میپروراندن. وقتی که اون حضرت بر اونا وارد شد، خداوند متعال سدی رو بین او و دشمناش ایجاد کرد به طوری که او رو ندیدند. رسول خدا نمازشون رو خوندند و بعد از اون مقداری خاک رو به طرف اونا پاشیدن در حالی که آنها او رو نمی دیدن. وقتی از آنان دور شد خاک ها رو بر سر خودشون دیدن، گفتن او ما رو سحر کرده است. و در اینجا بود که به گفته ابن عباس آیه نوی سوره مبارکه یاسین نازل شد. شنیدنی است این آیه، هم با هم بشنویم.
و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا یبصرون.
و در پیش روی آنان سدی قرار دادیم و در پشت سرشان سدی و چشمانشان را پوشاندیم لذا نمی بینند. در نقلهای آمده که اگر کسی از دشمن خودش بیمناک و حراسان باشه و این آیه رو بخونه، از دید دشمن دور شده و اونا هم از اون غافل میشن. در خاطرات بعضی از رزمندگان آمده که البته به شهادت هم رسیدن، یکی بود بهش میگفتن وجعلنا، ایشون با این که در تیررس مستقیم دشمن بوده و تک تیراندازا مسلف بودن و مشرف بودن، همه نیروها رو می دیدن، گفتن که با قد رسا و با قامت استوار و استاده می آمد کارشو انجام می داد، دشمن او را نمی دید. گفتن چطوره که دشمن ما رو می بینه تو را نمی دید؟ بگه که من آیه و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفم سدن رو میخونم. معروف شده بود به رزمنده و جعلنا. بعضی هستن از روی اعتقاد این آیه رو میخونن و بین اونها و دشمنانشون یه سد ایجاد میشه به طوری که اونا نمیبینن تا بخوان اذیت بکنن. مورد بعدی، نجات از دست یک یهودی معاند. رسول خدا صلی الله علیه و آله همراه با غلام خودش به نام میسره به یکی از قلعه های یهودی ها میره تا مقداری نان و خورش تهیه بکنه. یکی از یهودیان او رو برای برآوردن نیازش به خانش دعوت میکنه، میگه حالا بیاد منزل ما. و به همسرش میگه وقتی پیامبر وارد میشه تو از پشت بام سنگی رو بر او بزن و او رو بکش. اومده به قصد این که مثلا کمک دریافت بکنه، بهش کمک بکنیم، او رو بکش. پیامبر وارد حیات منزل میشه، به صورت ظاهر از توطئه دشمن هم خبر نداره. اون زن هم میره روی بام، سنگ بزرگی رو بر میداره و میخواد بندازه به طرف حضرت که جبرئیل نازل میشه، پر خودش رو میزنه به این سنگ. این سنگ به سمت مرد یهودی که نقشه رو کشیده پرتاب میشه و مثل طوقی در گردنش قرار میگیره و یهودی بیهوش میشه و روی زمین میفته. وقتی بیهوش میاد پیامبر میپرسه تو چه قصدی داشتی؟ او هم میگه بخواستم تو رو بکشم، اما شما معدن کرم هستید، از من در گذرید و مرا ببخشید. رسول خدا هم بر او ترحم میکنه، اون سنگ رو از گردن یهودی باز میکنه و او رو مورد عفو و بخشش قرار میده. بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. اللهم صل